و در اینجا با به پایان رسیدن بخش مشروح اخبار روز درود می‌فرستیم به آقای میرزا آقا عسگری مانی، نویسنده و شاعر در آلمان. درود به شما آقای مانی.
درود بر شما خانم فرنوش رام، عصر شما خوش باد.
درود بر شما آقای مانی، میخواستم شما رو دعوت بکنم قبل از گفتگو در زمینه وبلاگ های ایرانی و دلایل همسو شدن عملی برخی از نیروهای ایرانی در برون مرز با سیاست های جمهوری اسلامی علیه اسرائیل، دقایقی با ما یک موسیقی رو بشنوید. میدونید که در آیین سوگند پرزیدنت باراک اوباما چند هنرمند برجسته جهانی دعوت شده بودند که یکی از آنها ویولونیست سرشناس یهودی اسرائیلی آقای یצחק پرلمن بود. آقای مانی، این امر که پرزیدنت باراک اوباما به انتخاب خودشون آقای یצחק پرلمن، این ویولونیست مشهور یهودی اسرائیلی رو انتخاب کردن برای نواختن این قطعه زیبا در مراسم، نشون میده که ایشون میخوان از همینک صهیونیستی عمل بکنن؟
من فکر نمیکنم اینطوری باشه. البته ایشون خودشون باید پاسخ بدن، اما جهان متمدن برای هنر ارزش قائله و براش مهم نیست که هنرمند کجایی باشه، بلکه آنچه که ارائه میدهد براشون اهمیت داره و این کاملا آشکار هست که اجزاء گوناگون در یک جامعه متمدن با هم نزدیکی های فرهنگی و هنری هم دارند و خب کشور اسرائیل به عنوان کشور دموکراتیک و متمدن جزئی از مجموعه جهان تمدن هست و پیداست که هنرمندانش برای همه جهانیان از جمله غربی ها گرامی باشند.
سپاسگزارم. پس یه قسمت کوتاه دیگری از هنرنمایی یצחק پرلمن رو میشنویم. آقای مانی، خوشبختانه بحران غزه به پایان رسید ولی عواقب اون هنوز ادامه داره و همچنان نظرات و بیان دیدگاه های مختلف از سوی افراد در سطح جهانی در این ماجرای بحران غزه این بار گسترده تر و آشکارتر از هر وقت دیگری یک نوع هماهنگی میان بخشی از نیروهای ایرانی برون مرز با سیاست های جمهوری اسلامی علیه اسرائیل مشاهده شد. نظر شما در این مورد؟
خانم را این هماهنگی و همسویی پیشینه درازی داره. این برمیگرده به همسویی نگاه روسی و نگاه اسلامی درباره مسائل جهان نگاه روسی، چون وقت که شوروی بود و کمونیستی بود و چه پس از اون، یک نگاهی است که در واقع توجه داره به منافع دراز مدت امپراتوری روسیه در شکل‌های متنوعش و به اصطلاح جمهوری اسلامی که ظاهراً یکی از اقمار این امپراتوری بود از بعد تولد این جمهوری در ایران. و نمایندگان و هواداران فکری این دو جریان که برخیشون اصطلاحاً کمونیست هستند و برخیشون بنیادگرایان اسلامی، در هر کجای دنیا که باشند، حتی اگر با هم اختلاف نظرهایی هم ظاهراً داشته باشند، اما در ذات و سرشت یگانه عمل میکنند، چرا که اینها یک دید مشترک علیه مدنیت غربی و دنیای پیشرفته امروز دارند و فکر میکنند که هر گونه ایستادگی در برابر آمریکا و غرب و اسرائیل در واقع نوعی ادای وظیفه انقلابی است براشون. به همین خاطر شوربختانه من هم در همین سه هفته اخیر دیدم که چگونه بنیادگراهای اسلامی، چه عرب چه ایرانی، و کسانی که بخش‌هایی از کمونیست‌ها که هنوز هم بارهای ذهنی و فرهنگی گذشته رو در ذهنشون حمل می‌کنند، یک جور و یک کاسه عمل کردند و جای شگفتی است که اینا نمی‌توانند تفکیک کنند و وضعیت انسان‌ها رو، وضعیت جهانی رو آنچنان که هست ببینند، بلکه بر اساس تئوری‌ها و باورهای از پیش ساخته شده که در ذهنشون رسوب کرده دنیا رو نگاه میکنن و پیداست که عملکردشون هم یکی باشه.
آقای مانی، یک بخشی از تفسیر و کلام سیاسی نوشته آقای منشه امیر رو که روز شنبه گذشته پخش شد من انتخاب کردم. دلم میخواست که اون قسمت ها رو، چند جملاتی رو هر بار بشنویم و نظر شما رو به عنوان یک نویسنده و تحلیلگر و هنرمند برجسته ایرانی در این مورد میخواستم نظرتون رو بشنوم.
روزی که حماس در این منطقه شکست خورد، روزی که گروه جهاد اسلامی در غزه که دست پرورده حکومت اسلامی ایران است تضعیف شود و دیگر نتواند بر اوضاع تأثیر گذارد، این ضربه‌ای به همه ستیزجویان و صلح ستیزان و به ویژه جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. چگونه ممکن است که افرادی از جناح چپ ایرانی این چنین در راستای تامین منافع حکومت اسلامی ایران به پا خواستند و علیه اسرائیل جبهه گیری کردند و به بهانه دفاع از جان انسانها، در واقع از ستیزخویی حماس و آرمانهای ارتجایی آن حمایت می کنند و تخم نبرد دیگری را در منطقه و جهان می کارند؟
آقای مانی، نظر شما رو میشنویم.
خواهش میکنم خانم رام. داستان از این قرار است که در ذهنیت بنیادگرایی اسلامی یا چپ یا هر روش و منش دیگری که اینگونه نگاه میکنه به مسائل، چون این است که اینها میان انسانها رو بر دو بخش تقسیم میکنند، مثلا فلسطینی های خوب و اسرائیلی های بد، و بعد کشته شدن یک فلسطینی موجب سوگواری اونها میشه و کشته شدن هر اسرائیلی موجب شادی اونها میشه. و این نوعی نگاه نجات پرستانه هم در پسا پشتش پنهان هست. برای من به عنوان یک انسان امروزی، جان یک کودک اسرائیلی همانقدر عزیز است که جان یک کودک فلسطینی یا یک کودک آمریکایی یا کرد ایرانی یا عراقی یا فارس ایرانی، هیچ فرق نمی کنه. یا بانوانی که بیگناه در جنگ ها کشته می شوند، فرق نمی کنه که اسرائیلی باشند، ایرانی باشند، آمریکایی باشند، در برج های دوقلو بهشون حمله بشه یا در افغانستان بهشون حمله بشه یا توسط بمب افکن های جمهوری اسلامی در جنگ ایران و عراق در بغداد کشته شوند یا توسط بمب افکن های عراقی در ایران کشته شوند. همه اینها انسان های بیگناهی هستند که درگیر جنگ نیستند. اما شوربختانه برخی از نگاه ها این گونه است که بعضی از این کشته ها رو دوست می دارند، براشون سوگواری می کنند و برای برخی دیگر ارزشی قائل نیستند. من میگم اگر گروه حماس به جای اینکه در میان زنان و کودکان و مردان بیگناه و بیطرف فلسطینی قایم می شدند، به جای اینکه در مدارس و در بیمارستان ها بودند، اگر جمع می شدند، می گویند 15,000 چریک بودند، جمع می شدند در مرز اسرائیل و با ارتش اسرائیل می جنگیدند، آیا اون وقت کودک و زن فلسطینی هم کشته می شد؟ و چرا هنگامی که کودک و زن اسرائیلی در رستوران ها توسط تروریست ها کشته می شه، این جریانات به اصطلاح مترقی و پیشرو بیانیه صادر نمی کنند، این عکس‌ها رو منتشر نمی کنند، از و جز نمی کنند، داد و فریاد راه نمی دازند؟ آیا این یک نوع نگاه نجات پرستانه در پشتش نیست؟ تازه اگر این نگاه هم نباشه، آیا این یک صف‌بندی سیاسی و تبلیغاتی علیه جهان متمدن نیست؟ یک کمونیستی که نگاهش با نگاه جمهوری اسلامی یکیست باید از خودش بپرسه چه گوهری در نگاهش هست که نگاه او رو با نگاه بنیادگرایان حاکم بر ایران که مردم ایران رو سرکوب کردند و بیچاره کردند و کشور ما رو در آستانه فروپاشی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی قرار دادند داره. این همصدایی و همگوهری و همسرشتی از کجا برمیاد؟ چرا نباید اینها از خودشون بپرسن که پس تفاوت اینها با جمهوری اسلامی در چیست؟ اگر اینها در مسائل بین المللی با جمهوری اسلامی همراه و هم سنگ و هم سفر هستند، پس اشکال و مشکل اساسی با خود رژیم جمهوری اسلامی ندارند، میتوانند یکی از جناح‌های اپوزیسیون خودی جمهوری اسلامی باشند، همونطور که بین آدمی مثل رفسنجانی و احمدی نژاد بر سر تصرف قدرت در ایران و غارت بیشتر اختلاف نظر هست، ولی نگاهشون به بقای جمهوری اسلامی و نگاهشون به مسائل جهانی این هر دو یکیست. و هر جریان دیگری هر جا که دید داره همسو میشه با جمهوری اسلامی، باید در واقع خودش رو در برابر پرسش قرار بده که چرا و چگونه است که با یک جریان، یک حکومت سرکوبگر، واپسگرا و عقب مونده که در برابر بشریت ایستاده و در برابر مردم ایران ایستاده، همراه و همرنگ شده.
بله، در تایید این صحبت شما یه بخش دیگری از تفسیر شنبه گذشته آقای منشه امیر رو پخش میکنیم که در واقع به نظری است به بعضی از به اصطلاح روشن فکرانی که متاسفانه ایرانی هم هستند و در واقع افراد ضد یهود و نجات پرست هستند. لطفا گوش کنیم.
یک به اصطلاح روشن فکر ایرانی در نوشتار خود پس از آن که با ارائه آمار دروغین و استدلال‌های جعلی اسرائیل را مسئول خونریزی در منطقه و جهان و جان باختن زن و کودک فلسطینی معرفی می‌کند، در پایان می‌نویسد: اسرائیل، سپاسگزارم که به من کمک کردی از تو متنفر شدم. یعنی آن به اصطلاح روشن فکر ایرانی حتی اگر نوعی سمپاتی نسبت به اسرائیل و مظلومیت این کشور در برابر تروریسم را داشت، خود را ناراحت احساس می کرده است، زیرا از دیدگاه اینان یکی از معیارهای روشنفکری و چپگرایی باید نفرت از اسرائیل و حمایت از تروریستی چون یاسر عرفات و ترور عربی و حماس و احمد یاسین باشد، وگرنه تو روشنفکر محسوب نمی شوی. چرا هنگامی که روسیه مردم چچن را قتل عام کرد، توی به اصطلاح روشنفکر لام تا کام یک کلمه به اعتراض نگفتی؟
آقای امانی، الان دلم میخواست در اینجا نظر شما رو در مورد عملکرد رسانه ها بپرسم. جمهوری اسلامی ایران شب گذشته کاردار جمهوری چک در سفارت چک در تهران رو احضار کرده تا بگه که رسانه‌ها در اروپا نسبت به اسرائیل بی تفاوت بودن. برای شما که در آلمان زندگی میکنید و احساس میکنم که رسانه‌های اروپایی رو خوب دنبال کردید، نظر شما چی هست در این مورد؟
ببینید خانم رام، اینجا هم رسانه‌ها برخوردای نایکسان با پدیده ها دارن، چرا که هر رسانه‌ای به هر حال یک نوع دیدگاه سیاسی رو در واقع پشت سر خودش داره. اما وضعیت رسانه ها در اروپا یک وضعیت فوق‌العاده درخشان، من میتونم بگم به این علت که اینها آزادن در آنچه که میاندیشند و در آنچه که میگویند، و اتفاقا واقع نگری بر این رسانه ها حاکم است، چرا که مخاطبانشون آدم های واقع گرایی هستند. مخاطب اروپایی رو نمی شود با شعار دادن تحت تأثیر گذاشت، باید با آمار و ارقام و ارائه واقعیت باش سخن گفت. بنابراین این رسانه ها عملا نمی توانند پا از حوزه واقع بینی بیرون بگذارند، در اون صورت مخاطبینش رو از دست میدن.
جناب مانی، شما از این مسئله که در روزهای آخر این بحران ساختمان الشروق در شهر غزه، یکی از ساختمان‌های مرتفع که واحدهای تجاری و دفاتر خبرگزاری‌ها در اون قرار داره و مورد حمله قرار گرفت، از این خبر آگاه شدید؟
بله، اینجا خبرش رو بلافاصله اعلام کردن، منتشر شد.
دلیلش چی بود آنگونه که در رسانه‌های اروپایی بیان شد؟
اینا خبرش رو منتشر کردن، گفتن که از اونجایی که تعدادی از بنیادگراهای حماس در اونجا پناه گرفته بودن و از اون ساختمان سوء استفاده می‌کردن برای جنگ علیه اسرائیل، ارتش اسرائیل ناگزیر شده اونجا رو بزنه. و این متن خبر بود، منتها خب تفسیرهایی که
بله اجازه ندادن و آنگونه که باید به اصطلاح در مورد مثلا بمب‌های فسفوری از سوی اسرائیل رود درازی میکنن، ولی نمیگن که دلیل حمله به این مکان چی بود، دلیل اینکه به مدرسه اون را حمله شد چی بود، اون فیلم ها رو پخش نمیکنن. ببینید شبکه الجزیره که متعلق به امیرنشین قطر هست و امیر قطر به خاطر کینه که از پادشاه عربستان داره، الان سال هاست که این شبکه الجزیره رو که شبکه مزنونی هست به پا کرده. خبرنگار الجزیره خانمی هست در اونجا در شهر غزه، در این حال که داشت مصاحبه مستقیم، گزارش مستقیم میداد، این کلمات رو هم بیان کرد در دفتر خودش بدون اینکه متوجه باشه که این صحبت‌هاش هم داره پخش میشه. اجازه بدین آقای مانی اون صحبت‌های این خبرنگار الجزیره رو بشنویم.
صاروخ من عنا هذا من هون لك هذا من هون من لا يعني من تحت البناية تقريبا قديش هذا الصاروخ اللي من عنا طلع جراز صاروخ هلا لك من تحت المكتب كأنه طلع صوته كثير قوي أنا فكرت غارة طلع صاروخ من عنا هذا من هون لك هذا من هون من
آقای مانی شما عربی میفهمید؟
نه خیر.
بله پس به اجازه بدید من ترجمه بکنم برای شما و اون گروه از دوستانی که ممکنه نفهمن. خبرنگار شبکه الجزیره این خانم بعد از اینکه گزارشش رو داده آمده کنار و داره تلفنی با سردبیر الجزیره تلفنی داره صحبت میکنه. به سردبیر الجزیره میگه که بابا این موشک از اون طرف نیومده، یعنی اسرائیل به دفتر ما موشک نزده. بابا موشک از اینجاست، صاروخ منهون، موشک از اینجا داره در میاد. و میگه که گوش بده به سردبیر الجزیره، میگه که گوش میدی صدای موشک، از به خدا صدای موشک داره از زیر ساختمون خودمون داره به طرف اسرائیل پخش میشه. من از صدا بردارمون آقای روتیلل میخوام دوباره این صدا رو پخش کنه.
صاروخ من عنا هذا من هون، لك هذا من هون، من لا يعني من تحت البناية تقريبا. قديش هذا الصاروخ اللي من عنا طلع جراز؟ صاروخ هلا لك من تحت المكتب كأنه طلع، صوته كتير قوي، أنا فكرت غارة، طلع صاروخ.
میگه که اسمی صدا خیلی شدیده، بابا صدای این موشک از زیر ساختمون خودمون داره در میاد. ولی همین خانم وقتی که میره داره گزارش رو پخش میکنه کاملا یه چیز دیگه میگه و اون وقت در کنار اون گزارش رو هم اضافه کرد به عربی یخرب بیتکم، ای خونه خراب بشید، که خطابش به اسرائیلی ها بود. اینها آیا در رسانه های اروپا و در وبلاگ های ایرانی بازتابی پیدا کرد جناب مانی؟
من بازتاب این بخشی رو که الان پخش کردید رو ندیدم و نشنیدم، اما چه خوب که شما اینا رو پخش کردید و سوای این اصلا کاملا پیداست که یک خبرنگاری همچون الجزیره دارای یک سیاست معینی است. آنچه که من از تصاویر که پخش میکرد میدیدم یک سیاست ضد اسرائیلی و یک نوع تبلیغ هیجانی برای حماس رو به راه انداخته بود. خب پیداست که خبرنگار او و گوینده و مفسرش هم باید در همین چارچوب بیاد اونجا و حرفش رو بزنه، اما واقعیت هم اگر زیر پاش بمونه مهم نیست، اون بگیر اون سیستم، با اون سیستم باید همکاری بکنه.
بله یه موضوع دیگری که هست، حزب کمونیست کارگری و بعضی از احزاب دیگه که اون نشریه نوین و سایت نوین رو مخصوصا به زبان فارسی منتشر میکنن، یه کار نوجوان مردانه که کردن، رفتن عکسای مربوط به هولوکاست رو، اون و اون فجایعی رو که در حق یهودیان هیتلر کرد، اونها رو آوردن و با بعضی از عکس‌ها قابل مقایسه دونستن. دست کم یکی از اون عکس‌ها واقعا عمق رفتارهای ضد انسانی این افراد رو نشون میده، چون یکی از عکس‌ها نشون میده که ظاهراً یک سرباز اسرائیلی در کنار یک چاله وایستاده و سر چند تا کودک زیر خاکه، ولی در این عکس یک ماجرایی هست که افراد این رو نمیدونن. این عکس مربوط به زلزله شرق ترکیه است. در ترکیه زلزله به شدت مرگباری اومد، یک مادر ترک داره در مرگ 5 فرزندش که بر اثر زلزله جان دادن شیون میکنه و ارتش اسرائیل که یگانهای زبده‌ای داره به ترکیه رفته بود و به اینها کمک میکرد و حداقل جسدها رو از اونجا در میآورد و یا اینکه بعضی از افراد هم زنده در اومدن و حالا اومدن این عکس رو به عنوان سند به اصطلاح جنایت اسرائیل در غزه نشون دادن. آقای مانی در مورد اینکه شما میفرمایید که خبرنگار الجزیره و شبکه الجزیره رو یک شبکه تحریک کننده افکار و احساسات میدونید، در مورد کار شبکه العالم و پرستیوی، شبکه های رسمی جمهوری اسلامی ایران در خاک اسرائیل، شما چی فکر میکنید؟ در حالی که افرادی مثل حسین درخشان در ایران در زندان هستند که معلوم نیست که سرنوشتشون چی شده.
این هم یکی از شگفتی های جهانه. در کشور من ایران خبرنگار ایرانی اجازه نداره آزادانه حرف بزنه. روزنامه‌های اعتماد ملی و روزنامه یزد و یکی دو روزنامه دیگر رو از طریق یک مصاحبه داشتن محاکمه میکردن که چرا شما هر روز تیترهای علیه اسرائیل در ارتباط با غزه نمیزنید.
اتفاقا آقای مانی خیلی خوش شد اینو یادآوری کردیم، اینو توی آرشیو رادیو حفظ کردیم. اجازه بدین همکاران خواهش میکنم اون مصاحبه صدا و سیما با اعتماد ملی رو پخش کنین.
در حالی که 20 روز وقایع دردناک غزه به مسئله روز جهانی تبدیل شده و همه رسانه‌های دنیا به پوشش اخبار و بررسی ابعاد مختلف این موضوع می‌پردازند، کمرنگ شدن توجه بعضی روزنامه‌های کشور به این موضوع مهم جهانی و منطقه‌ای تعجب اهالی رسانه را برانگیخته. برای پرهیز از هر پیش‌داوری علت این موضوع رو از مدیر مسئولان این روزنامه‌ها پرسیدیم. اول روزنامه اعتماد ملی که غیر از عکس امروز صفحه اولش دست کم در 10 روز گذشته موضوع غزه از عناوین و عکس های صفحه اولش محو شد.
خب دیگه بقیه رو آقای مانی شما هم حتما شنیدین و در جریانش هستین، بفرمایید قربون.
در واقع یک نوع بازجویی علنی از خبرنگاران و روزنامه های رسمی داخل کشور هستند که تازه اینها هیچ مخالفت جدی هم با رژیم جمهوری اسلامی ندارند. در چنین شرایطی ما می‌بینیم که نهادهای خبری ضد اسرائیل در اسرائیل آزادانه فعالیت می‌کنند، گزارش تهیه می‌کنند و اتفاقاً گزارش‌های ضد اسرائیلی تهیه می‌کنند و می‌فرستند. و این
نه تنها گزارش تهیه می‌کنند، حقوق رسمیشون با امضای دکتر محمد سرافراز معاون صدا و سیما به دست آقای خضر شاهین و محمد سرحان و بقیه خبرنگاران رسمی شبکه‌های ایران در همین اورشلیم داده میشه آقای مانی.
بله، خب این تفاوت دو نظام دموکراتیک و ضد دموکراتیک رو نشون میده. یک کشور دموکراتیک از اشاعه خبر، از ارائه آگاهی حتی توسط مخالفینش هم باکی ندارد، اما یک نظام توتالیتر همچون حکومت اسلامی در ایران از خبرنگار خودش هم میترسه و نگران این هست که مبادا حتی دو جمله در جهتی نوشته بشه که منافع رسمی حکومت جمهوری اسلامی درش نباشه. ما همین 2 هفته پیش قضیه تشکیلات دانشجویی تحکیم وحدت رو داشتیم که یکی دو جمله بسیار ملایم اما واقع بینانه نوشته بودن در بیانیهشون و این موجب یک اوج تازه سرکوب علیه دانشجویان شد که شما در جریانش هستید. خب این نشون میده که یک نظام دموکراتیک چگونه نگاه میکنه به رسانه ها، یک نظام به اصطلاح ضد دموکراتیک چگونه نگاه میکنه. و من اینجا یک پرسشی دارم خانم رام، البته نه از شما، از اونهایی که خیلی سینه میدارند برای تروریست های حماس و اون که سازمان حماس که تمامی جهان غیر از جمهوری اسلامی و سوریه و یکی دو تا نهاد دیگه از نوع خودشون اینا رو یک نهاد تروریستی میشناسن. این سازمان اومده در قانون اساسی خودش میگوید که اسرائیل باید نابود شود. جمهوری اسلامی هم که 30 سال فریاد مرگ بر اسرائیل سر میده و سرانش بارها گفتن که ما اسرائیل رو نابود خواهیم کرد، راه قدس از کربلا میگذرد و الی آخر. حالا پرسش من این است که وقتی یک سازمان یا یک کشور میاد و میگه که یک کشور دیگر باید نابود شود، هدفش نابودی اون خاک نیست، چون جغرافیای اسرائیل رو که اینا نمیتوانن نابود کنن، منظورشون نابودی همه ساکنین سرزمین اسرائیل هست، همه یهودیان و این معنا و حتی اعرابی که در اونجا هستن. و این معناش این هست که تمامی کودکان، زنان و مردانی که در سرزمین اسرائیل زندگی می کنند از نظر حماس و جمهوری اسلامی باید نابود شوند. حالا اگر امکانات نظامی رو که اسرائیل در اختیار داشته و داره در اختیار حماس و جمهوری اسلامی بود، آیا این کار رو نمی کردن و اون وقت یک ملت رو یک جا با هرچه کودک، زن و مرد نابود نمی کردن؟ حالا وقتی که اونها خودشون پرچم جنگ بلند کردن و میخوان یک مملکت رو نابود بکنند، آیا این حق اون مردم در اون مملکت نیست که از حیات و زندگی خودشون دفاع کنند؟ چون این حیات و زندگی رو که جمهوری اسلامی و حماس به مردم اسرائیل ندادن که، اینو طبیعت به اونها ارمغان کرده. چطور میشه یک سازمان و یک کشور دیگری در اون سر خاورمیانه بیاد بگه ما میخوایم اسرائیل رو نابود کنیم، بعد هرگاه که این اسرائیل بخواد از خودش دفاع بکنه اینها عز و جز را میندازن و سینه میدرانن، مظلوم نمایی میکنن تا ترحم بین المللی رو برای خودشون جلب بکنن و هرگاه هم که اندک نیروی به دستشون میاد از این نیرو برای نابودی اون کشور استفاده میکنن. خب اگر جنگ جنگ است، برای هر دو طرف بده. شما نمیتوانید بگید که جنگ حماس و جمهوری اسلامی علیه اسرائیل حقانیت دارد، دفاع مردم اسرائیل از اسرائیل حقانیت ندارد. این رو به نظر من دیگه هر ذهن ساده‌ای باید بتونه درک کنه.
سپاسگزارم. اجازه بدین که این گفتگو با شما رو با دو جمله تقریبا مشابه، یکی از آقای منشه امیر در پایان تصویر شنبه گذشتهشون و یکی از سخنان زیبای شب گذشته پرزیدنت باراک اوباما به پایان ببریم.
اسرائیل زنده و پویاست و از خود دفاع میکند، ولی کمترین انتظار ما آن است که در زیر پوشش انسان دوستی از حمایت از گروه های ترور دست بردارید. آنگاه دنیای بهتری خواهیم داشت.
و پرزیدنت اوباما دیشب گفتن:
We will not apologize for our way of life, nor will we waver in its defense. And for those who seek to advance their aims by inducing terror and slaughtering innocents, we say to you now that our spirit is stronger and cannot be broken. You cannot outlast us, and we will defeat you.
ما به خاطر شیوه زندگی خودمون از هیچ کسی نباید که معذرت بخوایم. از دفاع از خودمونم چشم پوشی نمی کنیم. به همه اونهایی که میخوان که به هدفای خودشون که ترور و کشتار بیگناهان هست برسن، ما میگیم که شما که میدونید که روحیه ما قوی تر از شماست، شما که نمیتونید ما رو در هم بشکنید، شما نمیتونید بیشتر از ما دوام بیارید، ما شما رو شکست خواهیم داد. آقای میرزا آقا عسکری مانی، از حضور شما در این گفتگوی سازنده و جالب بسیار سپاسگزار هستم.
خواهش میکنم شادکام باشید و به امید صلح پایدار بین پسرعموهای فلسطینی و اسرائیلی در منطقه و از حکومت عقلانیت، برادری و آرامش در تمامی منطقه خاورمیانه.
و با آرزوی پاک شدن نام نیک ایرانی از یهود ستیزی و نجات پرستی. و در پایان یه قسمت دیگری از موسیقی زیبای هنرمند مشهور یهودی اسرائیلی آقای یצחק پرلمن رو در مراسم تحلیف اوباما میشنویم و با اون به شما بدرود میگیم. شلوم صلح.